سلام، خوش اومدین به صدای کانون. من نسیم معصومی هستم و شما شنونده بخش دوم اپیزود 37 صدای کانون هستین. اپیزودی که عنوانش سینمای مستقل ایران در اسکار 2026 و انتشارش تو دو بخش اتفاق میفته. بخش اول جمعه 4 مهر که تقدیم شما مخاطبان پیگیر و دوستدار سینمای مستقل شد و حالا بخش دوم همین که الان با شما هستیم، جمعه 11 مهر. نماینده ایران تو اسکار پیش رو، یعنی فیلم علت مرگ نامعلوم و نوع انتخابش، نماینده ایرانی فرانسه یعنی یک تصادف ساده و نوع برخورد نقد داخلی و رسانه‌های داخلی با موفقیت‌های جهانی این فیلم موضوع بحث ماست. البته که ما همچنان از شروع همه این تحولات سینمایی و در از فرهنگی غافل نمی‌شیم. جنبش زن زندگی آزادی که از روزهای شروعش توی این پادکست ازش یاد می‌کنیم. روزهایی که سومین سالگردشون رو تازه پشت سر گذاشت. امیر پوریا، منتقد فیلم و سردبیر صدای کانون، ما رو میبره سمت موضوع اسکار و جنجال‌های ایرانی که امسال در موردش شکل گرفته. دیگه خودتون از حرفان متوجه شدین دیگه، این صحبت‌ها ادامه بخش اول این اپیزوده. پس اگه اونو نشنیدین، من بهتون پیشنهاد میکنم برگردید به اپیزود 37 بخش 1، اون رو گوش کنین و بعد دوباره تو این بخش با ما همراه بشین.
نقد و نظر. خب ما تو این بخش نقد و نظر فقط منظورمون نقد فیلم نیست. الان موضوع اسکار، نوع معرفیش از طرف ایران و نوع تعیین این هیئتی که نماینده ایران رو انتخاب میکنن خیلی بحث داغی است و بحث مهمی هم است برای ما، به دلیل اینکه در نهایت فیلمی که معرفی شد علت مرگ نامعلوم متعلق به سینمای مستقله و ما توی اپیزود 8 در این پادکست در اوایل بهمن 1402 بهش پرداخته بودیم و خب این فیلم اون موقع توقیف بود هنوز در ایران.
جاده من بیشتر هر ماشینی که پلیس میاد.
پلیس برای چیشون؟
میونه سر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون ور؟
20 نفر اینا رو بهم گفتی.
اول جنازه رو میدم پزشکان، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد دیگه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
اولین نمایشش در 10th جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ اتفاق افتاده بود که ما هم به همین مناسبت بهش پرداختیم. حالا الان مجموع اینها توی بخش نقد و نظر ما مطرح میشن. مجموع این مباحث مربوط به اسکار و اون جنجال‌های داخلی هم که بر سر این که چرا پیرپسر رو انتخاب نکردی، چرا زن و بچه رو انتخاب نکردید مطرح شد. و این چراه رو چرا با این لحن تمسخرآمیز میگم؟ اینکه جلوه ما هم فیلم انتقادی ساخته ایم در ادعاهای سازندگان این فیلم ها کم نبود.
اول از مجید برزگر، تهیه کننده فیلم علت مرگ نامعلوم، بشنویم ببینیم اصلا پس زمینه ماجرا چی بوده. توضیح بدم که این تنها قسمت حرفاش تو این اپیزود نیست و ما در ادامه باز هم از اون میشنویم.
ببینید، موضوعی از این قراره که وقتی امسال قرار شد که خانه سینما مسئولیت انتخاب فیلم و نماینده سینما ایران به آکادمی اسکار 2026 رو اعلام بکنه، خب همه ما امیدوار شدیم به یک شکل و یک تغییر در این روند 40 ساله. به این معنی که صرف نظر از اینکه سالهای گذشته انتخابشون درست بوده یا نبوده، همیشه این تصور و این نگاه که دولت داره این رو انتخاب میکنه، این فیلم رو انتخاب میکنه بوده. از طرفی از اونجا که میدونیم که آکادمی اسکار با کشورها کسانی به عنوان متولیان سینمایی طرفه، یعنی هر کشوری یک درگاه برای معرفی اسکار ثبت کرده و کسی به غیر از اون نمیتونه از فیلمش رو در واقع ثبت کنه، چنان که در فستیوال ها هر تایید کننده میتونه فیلمش رو ثبت نام کنه و تقاضای شرکت در جشنواره بده. در آکادمی همچین چیزی نیست و هر کشوری بایستی یک فیلم انتخاب کنه که اینو خبر داریم و میدونیم، همه کشورها در اخبار میبینیم که آلمان این فیلم رو به عنوان نماینده خودش معرفی کرد یا فرانسه یا کشورهای دیگه. بنابراین ایران هم سالهاست که این کار انجام میده و این درگاه در اختیار بنیاد سینمای فارابیه که ظاهرا یک بنیاد است، در واقع یک بنیاد سینمایی است که مستقل یا به طور غیر دولتی فعالیت میکنه، آنچنان که در اساسنامه‌اش اعلام میشه. یعنی اسکار اینجوری متقاعد شده. همین سالها هم اتفاق افتاده. اما تلاش ما سینماگران ایران برای این سالها که این شایبه حذف بشه، اگر هم دولت‌ها همیشه ادعا کردن که دولتی نبوده این انتخاب، این شایبه اگر می‌خوایم حذف بشه، اون رو بایستی به نهاد صنفی ارجاع بدیم و محول کنیم به نهاد صنفی و اونها، یعنی خود سینماگران، حالا هر سازوکاری که میتونن طراحی بکنن، خود اونها ذیل خانه سینما فیلم برگزیده رو اعلام کنه. و امسال هم قرار بود که همچین اتفاق بیفته، بعدتر اعلام شد که نه، همچنان برای اینکه این فرصت از دست رفته، رئیس سازمان سینمایی و دیگر مسئولین ظاهرا اعلام کردن که به هر حال همچنان باید از اون مسیر اعلام بشه. اعضایی که همه سینماگر بودن و شما هم در واقع همه رو میشناسیم، هممون میشناسیم، بازیگران و کارگردانان و دست اندرکاران سینما، یک هیئت 8-9 نفره از طرف خانه سینما اعلام شدن که فیلم ها رو معرفی کنن. خب این کمیته هم که شامل آقای ابوالحسن داوودی، پانتا پناهی ها، آزاده موسوی، مصطفی کیایی، فرهاد توحیدی، محمدرضا دلپاک، علی دهکردی و هومن بهمنش گمان کنم که اگر از قلم ننداخته باشم بودن که از طرف خانه انتخاب شدن. بعد در یک فعل و انفعالاتی خانه سینما تصمیم گرفت که در این مجموعه نباشه، اما از اعضای خودش خواست که به این پروسه کمک کنن، که خود این باعث حواشی شد و در واقع یک اختلاف نظر و یه مقداری هم دلخوری. اما به هر حال شورا کار خودش رو کرد و قاطع هم اعلام کرد که به اتفاق آرا این فیلم رو شایسته حضور تو این رقابت دونسته و معرفی کرده. حالا تو اینجا بایستی که در واقع فیلم رو به اون درگاه معرفی میکردن که فقط معرفی بشه، یعنی از طریق اون درگاه به آکادمی معرفی بشه. خب بعد از اینکه اعلام شد و این اتفاق افتاد، خیلی ها به ما حمله کردن یا به هر حال حاشیه هایی نوشتن که این فیلم دولتی است. و خیلی عجیبه که ما که اینجا هستیم و زندگی میکنیم و کار میکنیم و این کار و خروجی کارهامون رو همه دارن میبینن و اونها رو باید قضاوت بکنن، اما راجع به اینکه این سینمای دولتی است و اینا حرف میزنن. حتما الان کسانی که اینها رو میشنون هم جوابهایی دارن که میشه کار نکرد، لابد میشه به هر حال این فیلم ها رو تو این شرایط نساخت. بله میشه کار نکرد و هر کاری، تصمیم من این بوده و انتظار دارم که این تصمیم بهش احترام گذاشته بشه، مگر اینکه این خروجی و این فیلم ها واقعا فیلم هایی باشن که بهشون این فشار و این حمله یا این ایرادات وارد باشه. حداقل این کارنامه سعی کردیم که کارنامه ساده ای باشه، فیلم های ساده و کوچکی هستن که حداقل میدونید از این اتهام ها مبرا باشن. دست کم تلاش ما این بود. به هر حال من اینو یک پیروزی شخصی، اگر اسمش پیروزی باشه یا یک قدم به جلو، شخصی نمیدونم، در واقع حاصل پافشاری و مقاومت میدونم شخصا برای خودم که همه فیلم هم تو این سالها به این مسائل برخورد. اما اصرار برای یک مدلی از فیلم، سینمای مستقل و فیلم های خاص و تن ندادن به شرایط بازار یا هر چیز دیگری، برای من اینطوری بود. در کنار تبلیغات بسیار برای بعضی از فیلم ها یا حتی سرمایه گذاری برای معرفی به آکادمی و خیلی چیزها، ما با رقابت بسیار بسیار نابرابری داشتیم، اما تلاشمون رو کردیم که وارد حاشیه نشیم، اگرچه آماج حمله ها و فشارها بودم، هستم، اونقدری که میشه اینجا دوام آورد و کار کرد همین سالا در تعداد زیادی فیلم کوتاه، در فیلم مستند، من مستندی رو تهیه کردم به اسم رادیوگرافیک خانواده به اتفاق دوستانمون، و اینها محصولات ما تو این سالها بوده که من فکر میکنم که شاید بعضی از این نکات بی‌انصافی بوده دربارش.
حالا درباره همین مسئله، یعنی حواشی معرفی نماینده ایران به آکادمی اسکار، تحلیل کاوه فرنام رو بشنویم، تهیه کننده و عضو ایفما.
یک مرور خیلی اجمالی بر صحبت‌ها و گفتگوهایی که در رسانه‌های مختلف در چند هفته گذشته بین سینماگران و اهالی سینما و فیلمسازان شده نشون میده که حداقل از نظر ظاهر و حاشیه و گفتگو انتخاب امسال فیلم ایرانی برای اسکار با سال‌های گذشته متفاوت بوده، مخصوصا با یکی دو سال گذشته که یک جوری حتی با سکوت و تا حدودی خنده و لبخندی که این چه کاریه دیگه برگزار شد و رفت. این به نظر من دو تا دلیل عمده داره. یک دلیلش که بدون هیچ تردیدی دستاوردهای جنبش قهرمانانه زن زندگی آزادیه، جنبشی که تأثیرات بسیار بسیار زیادی در جامعه ما گذاشته و این تأثیرها و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی رو هر روز ما بیشتر در جاهای مختلف و عناوین مختلف میبینیم و تأثیری ژرفی در سینمای ما گذاشته. ساخته شدن فیلمها، شجاعت فیلمسازا، حرکتی که دارن میکنن، سینمایی که واقعا مستقل و واقعا معترضه و داره میکنه و شرایط مختلف، واقعا همونطور که مدیریت کلی جامعه رو، مدیریت که نمیتونم بگم، حاکمیت حکومتی که وجود داره که سعی میکنه جامعه رو کنترل کنه در تعینا قرار داده و از یک خواسته های اساسیشون مثل حجاب در ظاهر ناچار عقب نشینی بکنه و زن زندگی آزادی دستاورد مخالفتش با اجبار در حجاب رو در جامعه واقعا به دست آورده و به ثبوت رسونده، در سینما هم همین قضیه مؤثر از جامعه وجود داره. دیگه نمیشه با سینما این رفتار، این شوخی که چند سال گذشته مخصوصا عمده شده بود برای انتخاب فیلم تو اسکار کرد. خب موفقیت این فیلمسازها، حضور این فیلمسازها در عرصه‌های مختلف و حتی اسکار و عناوین مختلف، مجموعه حکومتی امنیتی حاکم بر سینما رو به عقب نشینی واداشته و اینها مجبورن که به یک روش جدیدی عمل کنن. هرچند در کنار این عقب نشینی، این سیاستی که سینمای تقلبی یا سینمای مستقل تقلبی رو هم تولید کردن و ادامه دادن داره به نتیجه میرسه، یعنی نتیجه میرسه که محصولاتش داره در میاد، سینمایی که به ظاهر معترضه، به ظاهر مستقله، ولی آدرس غلط میده، جای غلط میره، این واقعا این ترفند در مقابل او فشار همون ادامه سیاست شب کنسرت صبح اعدامه و این سیاست در سینما داره به این شکل خودشو نشون میده. فیلمسازهایی که به ظاهر کاملا در مورد مسائل زنان، در مورد مسائل روز جامعه صحبت میکنن، با ساختارهای قدرت مشکل دارن، ولی در واقع این ساختارهای قدرت رو تحسین میکنن، روابط بر علیه زنان رو نه تنها تایید میکنن که تعریف مجدد میکنن، به ظاهر در مورد مسائل زنانه و در واقع فیلم کاملا ضد زنه. خب اینها هم اومدن، اینها هم الان بحثی دارن از این که مدعی هستند، حضور بین‌المللی دارن، بعد توی جشن توی انتخابای اسکار باشن، که خب این ترفند خوشبختانه با توجه به شاید همتی که این چند نفری دوستانی که به عنوان اعضای هیئتی که فیلم انتخاب بکنن تحت تاثیر این فشارها قرار نگرفتن و تونستن کارشون رو بکنن و فیلم شایسته ای رو معرفی کردن. از طرف دیگه فشارهایی که بین‌المللی که هم از فیلمسازان ایرانی، از فیلمسازان مستقل ایرانی، هم از فیلمسازان دیگری از جاهای دنیا بر اسکار اومده و به آکادمی این رو سعی کرده نشون بده و تفهیم بکنه که در حکومتی که دموکراسی وجود نداره، در حکومتی که سینما آزاد نیست، در حکومتی که سینما تحت قید و بند، تحت فشار ارگانهای سانسور و این نهادها که وابسته به دولت‌هایی هستند که این دولت‌ها دیکتاتور هستند و این دولت‌ها حتی مورد تحریم جامعه بین‌المللی هستند، این مکانیزمی که اینها بیان فیلم معرفی بکنن اصلا بی‌معناست. خب اسکار آکادمی در مورد این قضیه یک سری عکس‌العمل‌های نشون داده و حتی هویت در مورد هویت فارابی دارها رو بررسی و مدارکی گرفته تا جایی که این اجبار و اجبار شرایط عمومی جامعه فارابی رو به جایی رسونده که مدعیه که فقط به عنوان یک درگاه در مورد معرفی فیلم اسکار عمل میکنه، که حالا این درگاه بودنش هم حالا چه معنی داره، به هر حال خود این درگاه بودن هم جای سواله، برای اینکه ما میدونیم همچین درگاهی وجود نداره و این دخالت تا زمانی که سنبه پرزوره و دوباره سنبه پرزور بشه که امیدوارم نشه، حتما خودشو به عناوین مختلف نشون میده. همینطور که همین چند وقت پیش رئیس صدا و سیمای که عضو شورای عالی سینما هم هست اعتراض خودشو به یک شکلی نشون داد و حرف خودش رو زد. و این دخالت ادامه خواهد داشت.
پس در واقع ما با این شرایطی مواجهیم طبق این چیزهایی که از کاوه فرنام شنیدیم که خیلی حالت موقتی داره. به چه معنا؟ فارابی درگاه، حالا این عبارت هم که جالبه دیگه، درگاه ارائه فیلم به آکادمی اسکار، وضعیت گویایی از شرایط حکومت و نهادهای زیر دستش، بنیاد سینمای فارابی تا پیش از شروع اتفاق فیلم سازی به شکل دیجیتال محلی بوده که آدما صف می‌بستن، صف روی کاغذ، برای اینکه تجهیزات و امکانات فیلمبرداری بگیرن از بنیاد سینمای فارابی که بتونن فیلمبرداری رو شروع کنن. بعد الان فارابی به آکادمی اسکار مدارک مکتوب ارائه داده که من نهاد خصوصی ام، من دولتی نیستم. ببین این که یک نهاد دولتی اعلام برائت کنه از حکومت جمهوری اسلامی به نظرم دیگه ته ماجراست. یعنی این یک جایگاهی از چیرگی سینمای مستقله که حتی اونم باید بیاد ادعای غیر دولتی بودن بکنه، ولی اینا مال فشار شرایطه و میتونه کاملا موقتی باشه و حتی تصادفی، همین چیزی که الان اشاره شد که سنبه امیدواریم دوباره پرزور نشه. امسال فیلم علت مرگ نامعلوم اکران محدودی داشت و این شانس وجود داشت که یه فیلمی از سینمای مستقل بره، وگرنه اینا پارسال مگه همین درگاه چی رو انتخاب کرد؟ در آغوش درخت ساخته بابک خواجه پاشا، کسی که توی مراسم بزرگ داشته اون آل هاشم، یه امام جمعه بود که تو هلیکوپتر ابراهیم رئیسی کشته شده بود، تو بزرگ داشته اون حرف زد. ببین یه فیلمساز تو بزرگ داشته اون، یعنی دیگه اصلا اینی که به عنوان فیلمساز فیلمش به اسکار معرفی نشد، به چه عنوان معرفی شد کاملا روشنه دیگه. بنابراین اگه این مجموعه کافیه که یه فیلمی مثل علت مرگ نامعلوم نباشه در بین فیلم‌های اکران شدهش، اصلا نگاهی ممکنه نداشته باشه به سینمای مستقل. پس این پروسه‌ای که ایفما داره طی می‌کنه در این که میگه اشکال در کار آکادمیه که هنوز از اون نماینده دولتی حکومتی فیلم میگیره، این پروسه باید هنوز ادامه پیدا کنه، این نامه‌نگاری‌ها. و
چطور میشه که اسکار چطوری میخواد اینو توضیح بده که خب این نهاد نه نهاد دولتی و حکومتی بوده، حالا شده یک نهاد خصوصی؟ خب یعنی
این هویتش که عوض نمیشه هرچند مدارک ارائه بده. سوال اینه که خانه سینما امسال توی این ماجرا چه نقشی داشته یا در واقع چه نقشی نداشته، کنار کشیدنش به چه معناست؟
خانه سینما امسال یه مقدار برخورد دیگری داشته، برای که خانه سینما هم تحت فشار، خانه سینما هم اعضای خانه سینما میدونن که این روند روند درستی نیست، این رو میفهمن. حالا به ملاحظات بسیار زیادی که در فضای جامعه ایران باش آشنا هستیم، این صحبت ها بحث نمیشه، تحلیل نمیشه، حرف نمیشه و معمولا خورده میشه. خب به هر حال یک اعتراضی کرد و اعتراض سکوت کرد که خودش شایسته است، قابل تقدیره، ولی این اقدام به هیچ وجه کافی نیست، یک اقدام لازمه و یک بخشی که شده و امیدوارم تداوم به شکل دیگری داشته باشه، برای اینکه اگر یک نهادی مثل خانه سینما، نهاد صنفی سینماگرا، واقعا مستقل باشه و با انتخاب اعضای خانه سینما باشه، دیگه اصلا بحث معرفی نماینده ایران برای اسکار اصلا مطرح نیستش. من فکر می‌کنم همه این ملاحظات به هر حال منجر به این شد که فیلمی از ایران معرفی بشه که فیلم بسیار شایسته‌ایه و براش واقعا آرزوی موفقیت می‌کنم. باز جای خوشحالی داره که سه فیلمساز ایرانی امسال در لیست اسکار هستن. حضور آقای پناهی که اجتناب ناپذیر بود، فیلم بسیار شایسته ایشون که خیلی دیگه اون عناوین و افتخاراتی که میتونسته رو کسب کرده و به نظر من شانس زیادی داره برای دریافت جایزه اسکار. سه فیلمساز ایرانی که حتی ممکنه 4 تا بشن در لیست اسکار وجود دارن و این نشون از قابلیت و توانایی سینمای مستقل ما داره، سینمایی که خودش رو به دنیا ثابت کرده و بیشتر هم ثابت خواهد کرد.
ما رسانه خبری نیستیم، ولی به هر حال موظفیم که همه وجوه یک همچین اتفاق مهمی رو بازتاب بدیم. بنابراین حرفای خود مجید برزگر، تهیه کننده فیلم علت مرگ نامعلوم، رو هم میشنویم از اینی که واکنش و موضع خود او چیست نسبت به اینکه فیلمش در این پروسه به این شکل انتخاب شد. این رو هم من توضیح بدم که اولا مجید برزگر اسم خودش توی تیتراژ فیلم یک تصادف ساده جعفر پناهی آمده، در واقع جزء مشاوران جعفر بوده، و همسرش لیلا نقدی پری که باز جزء بازداشت شدگان بعد از اعتراضهای زن زندگی آزادی بود، طراح صحنه و لباس فیلم یک تصادف ساده است، یعنی جزء گروه سازنده اون فیلمه.
درسته.
فیلم علت مرگ نامعلوم اگر که دولت آقای رئیسی تغییر نمی کرد شاید برای همیشه توقیف می مون. این فیلم با شدیدترین حمله ها با عنوان ضد ملی و ضد مردمی و یک فیلم به شدت سیاسی ازش توصیف شد و حتی در جشن منتقدین که جایزه های اصلی رو گرفت رسانه های نزدیک به حکومت بسیار بهش حمله کردن و خورده گرفتن به منتقدین که چرا جایزه ها رو به این فیلم داده. الان هم برای بعد از انتخابش این حمله ها همچنان هست. فیلم 100% مستقل، تولید بخش حسین رقمن به عنوان تهیه کننده فیلم رو تولید کردم به همراه چند دوست که سرمایه گذاری کردیم در فیلم و حضور خود عوامل، و فیلم به همین دلایل هم اتفاقا توقیف شد، در جشنواره فجر نمایش داده نشد، در یک اکران بسیار محدود بعد از 4 سال نمایش داده شد. بنابراین واقعا از اینکه این شایبه اینکه این فیلم دولتی یا من دولتی ام هم حیرت میکنم، هم فکر میکنم که یک عمدی در این میزان اصرار برای همچین فیلم هایی هست. راستش نکته مهمتر شاید این باشه که من وقتی که جایزه بهترین فیلم در 15 جشن نویسندگان و منتقدین سینمایی ایران رو گرفتم اونجا اعلام کردم، و اینجا باز میخوام که اشاره کنم که سینما ایران یعنی تمام سینما ایران.
اون چه که اجازه نمیگیره سانسور میشه هم بخش مهمی از سینمای ایران. حتی شکل جدید اکران عوض شده.
این قوانینی که فیلم‌هایی که اکران میشن یا پروانه نمایش میگیرن بایستی برچیده بشه، تمام سینما ایران بایستی بررسی بشن. به همین منظور من وقتی در اون مراسم هم گفتم اگر که مریم مقدم و بهداشت صنایعی ها امروز اینجا بودن،
در جشن بعدی فیلم‌های دیگه رو هم لحاظ کنه. من خیلی مایل بودم که بهداشت صنایعی هم اونجا بود که این فیلم رو، این جایزه رو به اون برای فیلم درخشان کیک محبوب من بدن. به جاده خاکی به شاهد به بسیاری از فیلم ها که اجازه نمایش نداشتن،
و من الان اینو گرفتم، مایلم که و دوست دارم که این جایزه رو به کیک محبوب من تقدیم کنم، برای اینکه فقط فرصت اکران پیدا نکرده و در داوری نیومده. و همین امسال هم فیلم یک تصادف ساده، فیلم آقای پناهی که من خودم هم یکی از اعضای اون تیم میدونم، حتما لیاقت بیشتری داشت که از ایران معرفی بشه، اما به خاطر شرایطی که بود به هر حال معرفی نشد. میدونید یعنی که من فکر میکنم که بله، فیلمی که نخل طلا دو دستشه و اینقدر موفق داره در اکران ها و جشنواره ها و جوایز، و اصلا خود آقای پناهی چه فرصت مهمی است امسال برای اسکار ایشون و جایزه و حضورش، و بایستی این فیلم معرفی میشد و همه این اتفاق داشتن، اما شرایط نبود. حالا ما بر یک دوراهی مونده بودیم که آیا در این شرایط ما هم پا پس بکشیم، ما هم بگیم نه فرصت رو به فیلم های دیگری بدیم، یا از این فرصت حداقلی برای حضور سینمای مستقل استفاده بکنیم. ببینید واقعیت اینه که میشه از دور یا از بیرون، به خصوص حمله دوستانی که خارج از کشور بودن هم به ما زیاد بود، ولی میشه از بیرون نگاه کرد که چون فیلم رو اجازه دادیم از درگاه بنیاد سینمای فارابی معرفی بشه، ما یک فیلمساز دولتی الان محسوب میشیم، یا اینکه میشه کارنامه همه ما بررسی بشه، تاوانهایی که تک تک ما دادیم، من شخصا محاکمه هایی که شدم، ممنوعیت رو و محدودیت هایی که داشتم و موندم، البته همچنان کار میکنم، یا خود فیلم، آیا خود فیلم ملاکه که دیدن این فیلم که فیلمی که بود که توقیف بود، میخوام بگم که اصلا وضعیت برای ما مطلقا دیگه روشن نبود، به طوری که خب ممنوعیت من که حکم رسمی دادگاه دارم از شعبه 26 دادگاه انقلاب و دوستان دیگه، ما عملا به عنوان کسانی که خانه‌نشین شدیم، من 5 فیلمم توقیف بود در اون دوره. فیلم مامان، فیلم علت مرگ نامعلوم، فیلم ابر بارانش گرفته، فیلم دشمنان و فیلم بچه گرکایی در ریسی. 5 فیلم سینمایی که 4 فیلمش تهیه کنندم و 1 فیلم به عنوان کارگردان و تهیه کننده بودم، فقط به دلیل حضور خودم در این فیلم ها. حتی پیشنهاد این که من اسمم رو از تیتراژ فیلم و همه جای فیلم ها در بیارم و فیلم ها نمایش داده بشن رو ما نپذیرفتیم در اون دوره، و تقریبا تصوری هم من نداشتم از اینکه فیلم در لیست فیلم های احتمالی برای بررسی و انتخاب برای اسکار امسال باشه. وقتی اعلام شد، خب منم خودم در واقع یه جوری شگفت زده شدم و البته باعث خوشحالی بود. فیلمی که توقیف شده سالها، سینمای مستقل به نظر میرسه که میتونست اونها رو متقاعد کنه.
موضوع شماره قبلی، یعنی اپیزود 36 این پادکست، نقد نقد بود. توی این بخش از این اپیزود هم باز رفتیم به سراغ فیلم یک تصادف ساده و نگاهی که در ایران دربارش وجود داره، وجود داشت و وجود داره. عملاً داریم اون بحث نقد نقد رو دوباره ادامه میدیم.
البته اینا نقد خود فیلم یک تصادف ساده نیست، برای اینکه تو ایران خب هنوز دیده نشده، تو فستیوال نمایش داده شده، ولی از همون موقعی که نخل طلا رو توی کن گرفت، واکنش‌های داخلی یک سمت و سوی مشخصی داشت که حالا الان که به عنوان نماینده فرانسه در اسکار معرفی شده، احتمالا همین واکنش‌ها در ادامه تکرار میشه دیگه. واقعیتش اینه که هیجان ما ایرانی‌ها برای حضور این فیلم خیلی بیشتر از فرانسوی‌هاست، همونطور که پارسال هم برای نماینده سینمای آلمان دانه انجیر معابد اینگونه بود. در واقع اونا دارن فقط یک کنش از ور صنعتی سینما، فایده گرایانه یا نتیجه گرایانه، و از ور انسانی یک کنش حقوق بشری انجام میدن که این فیلم رو معرفی میکنن. اما در برخورد با فیلم خیلی هم لازم نیست حتما توی ایران باشیم که اون برخورد کلیشه‌ایه که بگیم این جایزه سیاسی بود و داشته باشیم. کمان که وقتی در تورنتو نمایش داشت تو همین فستیوال تیف، حسین معززی نیا به سیاق مسعود فراستی در واقع فیلم رو به طور مطلق رد کرد، و حالا این توضیح به سیاق مسعود فراستی رو وقتی که بخوام بدم، باید یه مقداری توی این دامنه نقد نقد خود نقد رو تعریف کنم چی بوده که نوشت سکانس به سکانس، دیالوگ به دیالوگ و کنش به کنش، فیلم یک تصادف ساده همینجوری که جلوتر میرفت بدتر میشد. یا مثلا یه جا نوشته که میتونست نسخه ایرانی مرگ و دوشیزه پولانسکی بشه اگه کارگردانش تصمیم گرفته بود واقعا فیلم بسازه. به این بحث جایزه سیاسی کن بر نگردیم که از بس دربارش صحبت شده این ماجرا مبتذل شده. چرا آقای معززی؟ اتفاقا به این برمیگردیم ببینیم که این جایزه سیاسی است یعنی چی، و این ربطش به فراستی چیه؟ شما الان تو همه این جمله ها این توصیفی است که خسرو دهقان، منتقد با سابقه از هم نسل خودش فراستی، داره. میگه اسم فیلم رو با مداد بنویس، اسم رو پاک کن، یه اسم دیگه بنویس. به جای یک تصادف ساده بنویس دانه انجیر معابد. تمام حرفای حسین معززی نیا همینه. یعنی تو یک جمله راجع به فیلم حرف نمیزنی، هیچ دلیلی نمیاری و فکر میکنی ریویو یعنی این.
آدم ربایی جرمه کمی نیست، اونم یه مأمور اطلاعاتی.
اقبال پا قشنگه، یادتون من؟
مریض خدا تو همه اسکوز بوشم هم نخورده.
شما ببینی خودشه یا نه؟
فکر نمی کردم خودتو اینجوری اسیر بکنی. ببین ما قاتل نیستیم.
مطمئنی خودشه؟
نه،
که
پاگورا زر
آورده اینجا.
یه بخشی از این ماجرا همون چیزی است که پارسال هم راجع به دانه انجیر معابد میگفتم. ببین، دیدن این که یک حکومتی هنوز ادامه داره ولی این تصویر داره از مکانیسم داخلی نهادهای امنیتی قضاییش ارائه میشه، رعب ایجاد میکنه. فیلم یک تصادف ساده درباره برخورد مردم با یکی از آدمای نظامه. حالا اینی که بریم تو جزئیات بگیم یک بازجو با متهمان سابقش دیگه میشه خلاصه داستان فیلم، ولی مشابه همین توی میزگردی که چند ماه پیش مجله فیلم امروز، که منم زمانی که مجله فیلم بود با همون مجله شروع کردم، هنوز با بزرگان و در واقع آدمای اصلیش دوستم و بسیار از همشون آموختم، ولی ربطی نداره به اینکه کار همدیگه رو نقد نکنیم. تو میزگردی که اون مجله هم چند ماه پیش برگزار کرد همین وضعیت بود. ببین، رعایت حجاب رو با یک هراسی میگفتن، انگار که یک ضرورت، نه اینی که یک تحمیل ارشاده. الان این نگرانی ها انگار باعث میشه استقلال نقد یه پدیده ضروری، همون جوری که منتقد بودن منتقد یه پدیده ضروریه. یعنی منتقدی که تو همون میزگرد مجله فیلم سعید قطبی زاده داره میگه که ما اصلا وقتی که داریم از یه سری فیلم حرف میزنیم چرا باید مجبور بشیم مسائل سیاسی بگیم؟ تو اصلا به عنوان یه شهروند، به عنوان یه انسان وقتی داری حرف میزنی، به قول اون چیزی که مسعودی کیمیایی میگن که وقتی میزنن پشت دستت میگن که حرف سیاسی نزن، میزنن پشت دستت، تو میگی آخ، این آخ خودش حرف سیاسیه.
چرا بحث من و آقای گلمکانی و آقای شجری کهن راجع به 3 تا یا 4 تا فیلم باید یه بخشیش بحث سیاسی باشه؟ اصلا مگه ما آدمای سیاسی هستیم؟
باستاب
خب حالا برای اینکه ببینیم اساسا نقد داخلی به دلیل سانسور آیا مجبوره که با واژگان محافظه‌کارانه‌ای حرف بزنه، یا اینکه نه اصلا موضعش شبیه همون که دیدیم که الان نمونه بیرون از ایران هم داره، موضعش جوریست که انگار توی ساختمان وزارت ارشاد تو میدون بهارستان نشسته و داره حکم صادر میکنه که فیلم‌های سینمای مستقل به دلیل سیاسی موفق میشن در جهان. میزگردی رو سمپل میگیریم که کافه خبر توسط خبر آنلاین تولید میشه، بعد از نخل طلا گرفتن یک تصادف ساده توی فستیوال کن منتشر کرد. میزبانش عبدالجواد موسوی روزنامه‌نگار و شاعره، یکی از مهمانان شادمهر راستین، یکی از فیلمنامه‌نویسان یک تصادف ساده، و محمود گبرلو دبیر صفحه سینمایی روزنامه اصولگرای رسالت بود سالها و بعداً به عنوان مجری و تهیه کننده برنامه 7 میشناسیمش توی تلویزیون جمهوری اسلامی بعد از فریدون جیرانی قبل از بهروز افخمی. بین نقل قول‌هایی که از این میزگرد میشنویم و تحلیل میکنیم، اول بشنویم از آقای گبرلو که درباره تقسیم بندی کار جعفر پناهی چی میگه.
یه دوران جعفر پناهی یه فیلمساز خیلی خوب و دوست داشتنی بود، توی تلویزیون هم کارش شروع کرد، بادکنک سفید رو ساخت، همه دوستش داشتن، جایزه ها بهش دادن و خیلی هم براشون ارزشمند بود. توی یه مقطعی جعفر پناهی به خاطر جریانات و اتفاقاتی که توی کشور رخ داد وارد یه جریانات سیاسی شد که به نظر من متاسفانه حکم بازداشت و زندانی بودن براش صادر شد. طبیعتاً جعفر پناهی متأثر از این فضا یک پناهی دیگه شد و دور سوم پناهی به نظر من این دور سوم همین امثال کن هست که با چه شرایطی رفته، با چه شرایطی برگشته و با چه شرایطی اونجا جایزه گرفته و حرف زده.
این حرفه برمیگرده به اینه که جعفر پناهی خوب کی بود و کی بود و از کی بد شد و
از خوب شد بد،
سیاسی شد توی گیومه
دیگه سیاسی.
یعنی ببینیم که ریشه این حرف این دوستان منتقد که من هم واقفم به این که سطح دانش اینا که اسم آوردن با هم خیلی فرق داره چقدر خروجی حرفشون شبیهه. حالا این خودش چیز جالبیه، یعنی این پدیده مهمیه که ما به همین موضوع که پناهی موقعی تلویزیون بوده چرا بعدن میاد فیلم انتقادی میسازه چجوری نگاه میکنیم. ببینیم حالا شادمهر راستین در همین مورد چی میگه، یعنی نگاهی که باید به این مقوله داشت و که یه موقعی کارمند یک نهاد مربوط وصل به حکومت بوده، چون همیشه میگن نهاد دولتی ولی تلویزیون جمهوری اسلامی دولتی نیست، حکومتیه. نگاهمون باید به این پدیده چجوری باشه؟
تلویزیون گفته بود به آقای پناهی وطن فروش و مادر زنگ زده و گفته تو وطن فروش جعفر، گفته نه من معترضم. آقا اصلا آقای پناهی معترض حتی ضد نظام، ولی ما چه مدرکی داریم بگیم وطن فروش؟ تو مجلس میگن وطن فروش، تو رسانه ها میگن وطن فروش. جرم نیست، از جرم بالاتره توی کشور. چرا اینقدر راحت میگن؟ اولین اعتراض پناهی به آفساید باعث شد کلن صدا و سیما دیگه پاک. اینی که فراستی میگه تو نون صدا و سیما رو خوردی، نون خوردن که خیانت کنن یا نون خوردن که یه قدم برم جلو؟ تو چرا میگی نون این خیلی حرف بدیه، نون اینجا رو خوردی بعد اینجا نون اینجا رو خوردن که فیلمساز باشم نه اینکه کارمند صدا و سیما. اونا رو حراست صدا و سیماست که میتونه کارمند صدا.
ولی ببین این خیلی چیز حساسیه که بهش اشاره کردیم که فیلم جعفر داره چه موضوعی رو به دنیا نشون میده. سینما الان به شکل وجداوری به اینجا رسیده، سینمایی که اینقدر جمهوری اسلامی روش سلطه داشت که حتی هر فیلمی میخواد بره فستیوال من تعیین کنم اینا، به اینجا رسیده که این جلوه از رفتار حکومت ایران با آدمها رو داره به جهان معرفی میکنه، جلوه‌ای که اخبار معرفی نمیکنه، جلوه‌ای که تصاویری که از کف خیابون بوده در طول اعتراض‌ها نمیتونن روند بررسی پرونده قضایی آدم‌ها رو دیگه به جهان منتقل کنن که
بله.
میدونی همینه که نقد داخلی اینقدر از اینی که حتی وارد این واژگان بشه، یعنی بگه که یه فیلمی درباره نیروهای امنیتی میترسه، همش از عبارت خط قرمز استفاده میکنن و عجیب، فکر نمیکنن چند ماه بعد دیگه اصلا اون پدیده خیلی خط قرمزی نیست. یعنی دقیقاً مثلا همون میزه گرد 9 ماه پیش ماهنامه فیلم امروز الان به نظر تاریخ مصرف گذشته میاد، یعنی همون چیزی که دارن به فیلمهای تو تعبیر خودشون خشمگین و عصبانی مربوط به سینمای مستقل نسبت میدن خودشون دوچارش میشن، یعنی تاریخ مصرف داشتن. آقا اون چیزی که الان تو داری میگی که یعنی اون موقع داشتی میگفتی که خیلی این موضوعات حاد الان طرفدار دارن، اصلا الان دیگه پدیده معمولیه، مردم از اون گذر کردن، چه در سطح مطالبات اجتماعی چه در آمدن تصویرش توی سینما، دیگه چیز عجیبی نیست مثلا کاراکتری که به طور نرمال بدون حجاب اجباری زیست جاریشو بگذرونه، میدونی؟ و این خشمه اون وقت که اون داره منتقد متهم میکنه اون فیلم ها رو به خشم، نشون میده که متوجه ضربان جامعه،
خشمی که تجربه کردن.
بله این دقیقا خشم مردمه که به جای اینکه تو محیط مجازی فقط ببیننش حالا دارن روی پرده سینما میبینن. این اون چیزیه که من درباره اینکه خیلی ها میگفتن چرا تصاویر اعتراض ها و زد و خورد ها و سرکوب ها توی فیلم دانه انجیر معابد استفاده میشه، میگفتم آقا اینی که ما اینها رو میبینیم در محیط مجازی یک پدیده داخلیه، اینها باید در تاریخ سینما در تصاویر روی پرده سینما ثبت بشن تا بعدن تو تاریخ بمونن. حالا ببینیم اینی که تصویر این نوع برخوردهای یه حکومت داره میاد توی تصاویر سینمایی چه جلوه‌ای داره. این بخش بعدی هم همچنان نقل قولی است، در واقع بازنشری است از همون میزه گرد کافه خبر، حرفای شادمهر راستی.
تنها بخش هنری اسکار فیلم‌های غیر انگلیسی زبان هست، چه آرژانتین 85 چه ما هنوز هستیم، حدوداً بین 10 تا 20 سال بعد از بین رفتن اون حکومت ساخته شده، مرگ و دوشیزم بعدشه. تا اونجایی که سواد من قد میداده تحقیق کردم، هیچ فیلمی نداریم که در دوره‌ای که حاکمیت مدل بازجوییش مدلی بوده که در ایران هست، همون فیلم هم ساخته بشه. یعنی فیلم آقای پناهی در دوره‌ای داره ساخته میشه که این روش رایجه، همین امروز هم رایجه، از این فرق داره با اون فیلم ها که 10-20 سال بعد. و آقای پناهی هم اینطوری نبوده که از خاطرات شنیده باشه، خودش اونجا بوده. این آدم که در جریان هست و خودش هم بازجویی شده، یا آقا بیاین گفتگو کنیم، نه انتقام، نه بلش کنیم، نه بخشش، اساسا بیاین گفتگو کنیم، پشت یه سری اسما قایم نشیم، یه بازجو نره پشت رژیم قایم بشه.
خب اونجا که من اشاره کردم به اصولگرا، سابقه اصولگرایی محمود گبرلو، ببین این خیلی چیزیست که تکرار شونده از سیاست مدارهای مختلفی شنیدیم، حالا اینجا در عرصه رسانه و یک منتقد سینمایی، که همونها الان حرفهای شبه اصلاح طلبانه میزنن و اساسا پوز اصلاح طلبی میگیرن. این تیکه حرفا رو بشنویم که خیلی جالبه که گبرلو داره میگه که چجوری شد که جعفر پناهی اینجوری شد، یه عده ای این کارا رو کردن و از اون عده ببینیم با چه عبارتی ببین حرف میزنه.
من نمیتونم بگم که جشنواره کن مثلا درست جایزه داده، چون دلایل متعدد دادم که اونا حتما به یک جایزه سیاسی به آقای پناهی دادن و معتقدم آقای پناهی به خاطر اون رفتارهای ظالمانه که بهش شد در اون دوران محکومیتش، نگاه و اندیشه و ایدولوژیش دیگه از مسیر فیلمسازی به یک منتقد اجتماعی فاصله گرفت. او سعی کرد که در حالت عصبانیت جو آدم معترضی باشه به رفتارهای غلط برخی آدمایی که تحت عنوان مثلا بازجو، دادگاه، آزم. جریانی که عرض کردم، جریانی که تندروی رفتار نگاه خیلی غلطی داشت که من نمیخوام اصطلاحاتی براشون به کار ببرم فردا بگن آقا چرا این تو اومطوری به ما زدی، ولی به نظر من نگاه غلطی به تاثیر سینما داشتن. اونا در درون حاکمیت، در سیستم قضایی، در سیستم امنیتی نفوذ کردن و همون رو تبدیل کردن به جریاناتی که، و جالب اینه که اینها یه تیمای رسانه‌ای هم همراه خودشون داشتن، حتی برخی منتقدی.
و حالا این تیکه آخر از حرفای شادمهر راستین، این تیکه آخری که ما بهش میپردازیم.
موضوع فیلم اینه که اگر یه بازجویی توسط کسایی که بازجویی کرده گرفتار بشه چه واکنشی انجام بده. این چون پرسش مهمیه جواب بهش مهم میشه. فیلم راجع به همین پرسشه. الان این اینجا باشه ما چیکار کنیم؟ بکشیم؟ شکنجهش بدیم؟ ولش کنیم؟ ببخشیم؟ فراموش نکنیم؟ گفتگو کنیم؟ چیکار کنیم؟ جوابی که تو فیلم میده چون یه جوابیه که گرایش‌های هنری داره، حالا این پایان مهم میشه. چون جوابیه. اما یه چیزی گفت آقای گولوی، خود آقای پناهی هم شفاف تو جلسه مطبوعاتی گفت این فیلم زازنده اصلیش و زایده از جمهوری اسلامی رو، یعنی اگه نمیگرفتنش بازجویی نمیکردن اصلا نمیدونست داستان چیه. پس این فیلم خود جمهوری اسلامی ساخته، این جهان رو بر اون انداخته. یعنی اگه فیلم ساز بود شاید الان فیلم عاشقانه میساخت. وقتی خود جمهوری اسلامی میگه این مهمتره برای من، وقتی میگیرنش میگن آقا چون تو از مثلا آفساید ساختی پس دیگه ممنول کاری، یواشاش میگه ای من چرا داشتم موضوع رو اشتباهی انتخاب میکردم. جمهوری اسلامی خودش داره میگه این مهمتره.
ببینید چیزی که شادمهر داره میگه رو توی تیزر این میزگرد استفاده کرده بودن اول، من قبل از اینکه خودش رو به طور کامل ببینم اون تیزره رو طبیعتاً دیده بودم، و جایی که شادمهر میگفت که خود جمهوری اسلامی این فیلمو ساخته متعجب شدم. و اینم جز همون بحث نقدای داخلی اشاره کنم، آقایی که اسمش هست محبوب احمدی زاد، پژوهشگر رسانه بوده ولی من به عنوان اینستاگرامر شناختمش توی همین فضای، ایشون خیلی جدی بعد از کن گفت، یا همزمان با کن گفت که زن و بچه با مجوز ارشاد رفته، مطمئن باشید که فیلم یک تصادف ساده هم با مجوز حکومت رفته ولی مجوزش آشکار نیست. یعنی این چیزی که توی همین میزگر صحبتش میشه که دیگه الان حکومت نمیتونه آسیبی به جعفر پناهی برسونه به دلیل اینکه هزینه‌اش براش تاوان بین‌المللیش مرگبار خواهد بود، این رو اونجا مطرح کرد که آقا اگه این آدم راحت رفته راحت برگشته پس حتما یه خبریه دیگه. و ببین این تلقی از اینی که جمهوری اسلامی عامل شکلگیری این فیلم بوده به دلیل اینکه این بازجویی‌ها همین الانم هم به همین شکل جریان داره، چه فرقی داره با اون حرف که خیالتون راحت این فیلم هم مجوز داره. بنابراین دارم رو به فضای نقد داخلی و افرادی که اسم بردم و ده ها نفر که اسم نبردم عرض میکنم. اینی که ما با این پدیده چگونه مواجه میشیم برمیگرده به اینی که چه درکی از شرایط داریم. به این بر نمیگرده که چه کلماتی ممنوعن توی یه میزگرد یا گفتگو نمیشه به کار برد یا توی مجله نمیشه نوشت.
درکه و درگیر بودن خیلی مهمه واقعا.
درگیریه باعث میشه که تو چقدر واقعی ببینی، یا اینی که بشینی کنار بگی آقا من یه منتقدم میخوام نون و ماستمو بخورم یه فیلمی نقد کنم بد و خوب بگم و
تمام. اون تغییر فضا هیچ وقت واسات فرق نمیکنه، در نهایت تو اون پوزیشن خودت ثابت میمونی دیگه، فقط باید کارتو انجام بدی.
جالب اینه که این عبارت هم به کار میبرن، یعنی حتی توی همون میزه گرد نقد سینمای مستقل یا زیرزمینی توی مجله فیلم این هست که میگن که حالا بعدن که آبا از آسیا بیفته دیگه این اعتراضا و شعارا برای مردم آیا ارزشی داره یا نداره. آب از آسیا بیفته یعنی چی؟ یعنی اینکه برگردیم به شرایط،
برای اینکه بی ارزش کنن،
برای اینکه داره میگه که برگردیم به شرایط همون ثباتی که ارشاد سوار بود و فیلم‌ها همه از زیر فیلتر اون
گذشته.
که یه منتقد تا این میزان از مفهوم کلمه منتقد به این معنا که منتقد جامعه شرایط و زیست اجبار شده به خودش باشه خالی بشه.
تموم شد، همه رو گفتی؟
آره اون چیزایی که تو این بخش می‌خواستم رو گفتم، ولی ما به دلیل اینکه این اپیزود رو دو قسمتی کردیم، دو بخش به فاصله یک هفته داره پخش میشه، همینجوری ماجرای ایران و اسکار امتداد و راحت‌تر بگیم کش پیدا میکنه.
بگو.
بعد از اینی که فیلم چیزهایی که میکشی ساخته علیرضا خاتمی که شخصیت‌هاش اساساً ایرانی نیستن، ترکن، این یه پروفسور استاد دانشگاهی که در آمریکا زندگی میکنه و زادگاهش ترکیه بوده، به عنوان نماینده کانادا به آکادمی علوم هنری سینمایی اسکار معرفی شد فیلم پیرپسر، حالا اینم خودش اتفاق عجیبیه، به سرکردگی ابراهیم آمریان، یعنی کسی که تهیه کننده فیلم‌های مثل دینامیت و انفرادی و فسیل و 70-30 و نماینده اون نوع کمدی به تعبیر علی معلم یادش بخیر، کمدی پیژامه پوشی در سینمای ایرانه، حالا به عنوان یک پخش کننده ادعای این که من قراره برم در فستیوال‌های جهانی هم فتوحاتی بکنم، پیگیر این شده که پیرپسر در ریچموند هیل در کانادا اکران بشود و بره و بیاد و به عنوان نماینده کانادا. واقعا من باورم نمیشه، هنوز باورم نمیشه که من همچین مصاحبه‌ای رو دیدم. تهیه کننده فیلم پیرپسر مصاحبه کردن که ما می‌خوایم تلاش کنیم که بعد از اینی که نامرادی شد و اینها و به عنوان نماینده ایران معرفی نشد، ببینیم آیا میتونه به عنوان نماینده کانادا، نماینده کانادا اصلا معرفی شده و از قضا یک فیلمساز جوان ایرانی است، علیرضا خاتمی. اصلا باور نکردنی برام. و از اون طرف توی ایران هم این جدل انگار هنوز تمام نشده، جدل این که اون گروهی که اعضای هیئت انتخابی بودن که قرار بود خانه سینما فیلم نماینده ایران در اسکار رو معرفی بکنه، بعد از اینکه خانه سینما کناری گیری کرد، همون گروه طبق همین چیزی که مجید برزگرم اسم برد از اعضای اون گروه، رفتن و به عنوان زیر مجموعه اون چیزی که تحت عنوان درگاه معرفی فیلم به آکادمی، یعنی بنیاد سینمای فارابی معرفی میشه، کار کردن و محسن امیریوسفی کارگردان مستقل با مکس بر اون، با مطرح کردن اون شخصیت آقا اسفندیار، شخصیت اصلی فیلم خواب تلخش که سالها پیش خودش سالها توقیف بود، مثل همه فیلم‌های محسن امیریوسفی که از این مسائل و درگیری‌ها با ارشاد داشتن، اون آقا اسفندیار به اصطلاح در یه قالب طنزی، محسن از زبان اون یه نامه‌ای نوشت خطاب به اعضای اون کمیته انتخاب فیلم که چرا وقتی خانه سینما کناره‌گیری کرد، شماها که نماینده صنوف خانه سینما بودین کناره‌گیری نکردین. و همچنان این بحث ادامه داره و از اون طرف شاید به هر حال رسمی ترین و جهانی ترین واکنش که تو این فاصله اتفاق افتاد اینه که جعفر پناهی خودش فقط واقعا چند ساعت بعد از اعلام فیلم یک تصادف ساده به عنوان نماینده فرانسه در اسکار توی فستیوال بوسان کره جنوبی بود که اونجا اینو گفت که من فکر میکنم آکادمی باید یه راهی پیدا کنه که فیلمسازا رو به حکومتاشون مرتبط نکنه، همه فیلمسازایی که مستقلا باید دور هم جمع بشن یه راهی پیدا کنن وقتی میخوان فیلماشون رو به آکادمی بفرستن، این نوع مشکل رو در مورد حکومت کشور خودشون نداشته باشن. یعنی همون چیزی که کانسپت جوهره نامه های ایفما به آکادمی علوم هنری سینمایی آمریکاست که باید اون شیوهش رو عوض کنه که دیگه فارابی نتونه با جعل یا ادعای دولتی نبودن همچنان به عنوان توی گیومه درگاه باقی بمونه و مونوپول کنه صدور فیلم، فرستادن فیلم به آکادمی اسکار رو. این خودش نکته خیلی روشنگری است از وضعیتی که سینماگر ایرانی، اون چیزی که داریم توی هر دو بخش آمده در این قسمت از این اپیزود راجبش حرف میزنیم، یعنی هم در بخش مربوط به اسکار و هم در بخش مربوط به واکنش رسانه‌های داخلی به یک تصادف ساده و موفقیتاش، این که سینماگر داخلی بدون اینکه آگاه باشه نگران چیزهایی است که اساساً در شرایط زیستی مردم ایران در زیر فشاری که الان دارن سر میکنن و تحمل میکنن، وضعیت برزخی در انتظار اتمام این دوران رو، اصلا مدخلیت نداره و از اون طرف توی گردش صنعتی و حتی هنری سینما در جهان هم اصلا قابل بحث نیست، به اصطلاح محلی از اعراب نداره. این که فضای داخلی هنوز دغدغش اینه که چرا پیرپسر نشد، چرا زن و بچه نشد، در حالی که فضای یک ذهن سالم به این میپردازه که چرا طبق همون چیزی که مجید برزگرم گفت که چرا شرایطی وجود نداره که یک فیلمی که در سیستم رسمی تولید نشده و مقابل سیستم رسمی حکومتی ایستاده، یعنی یک تصادف ساده، بتونه به عنوان نماینده ایران به آکادمی معرفی بشه. به جای اینکه نگران این باشیم، تازه حالا داریم یه فیلمایی رو مطرح میکنیم که در ماهیت ضد اجتماعی ان و دارن تصویر جعلی از زیست مردم ایران در این روزها و این سالها ارائه میدن. پس خلاصه ماجرا اینه که این بحث اسکار و ایران نه الزاماً فقط نماینده سینمای ایران در اسکار، به طور کلی فیلمساز ایرانی و اسکار یه جوری ادامه دارد باید تهش بذاریم، یعنی واقعا ممکنه تا اپیزود بعدی ما یک قصه جدیدی دوباره مطرح بشه.
همونطور که اول این اپیزود اشاره کردیم، این روزها سومین سالگرد اعتراض‌های مردم در شهریور و مهر 1401 رو می‌گذرونیم. بخش عمده‌ای از آزادی‌های مدنی که خاص معترضان اون روزا بود، حالا دست کم در زمینه حجاب تحقق پیدا کرده. بنابراین یادآوری اون روزها و رنج‌هایی که مردم بر اثر سرکوب نیروهای جمهوری اسلامی متحمل شدن، ضرورت بیشتری داره. قاصدک،
این اشاره که میکنی خیلی مهمه که در زمینه حجاب لااقل تحقق پیدا کرده اون خواسته ها. دنیا راد یادت میاد یک
بله.
تو همون روزهای زن زندگی آزادی یک عکسی از خودش منتشر کرد تو یک قهوه خونه که نشسته بود صبحونه میخورد و فقط بدون حجاب بود و دستگیر شد. تازگی تصویری از دوباره احضاریه‌ای که داره و ادامه دادگاهش رو اینا منتشر کرده و نوشته که وقتی الان به آدما میگم که من هنوز دادگاهم ادامه داره، میگن چرا، حجاب که تموم شده دیگه. ببین، این زیست روزمره مردم در کوچه و خیابونه، ولی شلوغکاری رسانه‌ای و پیگیری‌های امنیتی / ضد امنیتی همچنان سر جاشه.
از انتشار اون عکس تو اون زمان تا انتشار دوبارش الان که 3 سال میگذره، وقتی نگاه میکنی میبینی که چقدر نگاه به این عکس عادی تر شده و قابل هضم تر شده، اما برخورد به همون شدت و حدت باقی مونده.
این یادآوری به هیچ عنوان این شکلی نیست که ما بگیم داریم از یک پدیده‌ای که تاریخش گذشته هی یاد میکنیم. و از اینجا در واقع وصل میشیم به اینی که پایان بندی این قسمت ها با اون چیزی که مهدیه سعدنژاد برامون میخونه از نشریه دفترهای پیشا سقوط به عنوان روز شمار انقلاب 1401 و روزهای جنبش زن زندگی آزادی اهمیت داره.
روز شمار اتفاقات چند روز اول جنبش توی همین بخش قاصدک اپیزود 36 اومد، از روز دستگیری مهسا امینی یعنی 22 شهریور 1401 تا 28 شهریور. حالا وقایع 3 سال پیش رو از 29 شهریور به اتفاق میشنویم.
روز شمار انقلاب 1401،
سه‌شنبه 29 شهریور 20 سپتامبر. از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، خیابان بستر فریاد مردم است. زنان روسری را میاندازند، میسوزانند. مردان شعار میدهند. چندی از دانشگاه‌ها شلوغ شدند، اما هنوز کاملاً فراگیر نشده. گروهی هکری به نام انونیموس پیدا شده و گفته کنار مردم ایران خواهد ایستاد. خوی مهمان نوازی ایرانی‌ها گل کرده. پیر و جوان، زن و مرد بیان که بدانند این گروه کیست، شادمان استقبال می‌کنند. ما در این سرزمین عادت داریم تنها باشیم، که نموی بلوند داریم نه صورت سرخ و سفید. کسی از خارج جز هموطنانمان کنارمان نبوده و نیست. انونیموس برای اثبات برادری سایت ریاست جمهوری را هک کرده است. هرچند دسترسی ها سخت است، اما مردم نقش خبرنگارها را به عهده گرفتند. عکس و فیلم ها را برای خبرگزاری های مختلف می فرستند. رسانه های ایرانی زبان خارج نیز همه را منتشر می کنند. چهارشنبه 30 شهریور 21 سپتامبر، رئیس جمهور در آمریکاست. رفته سازمان ملل سخنرانی کند. پلیس فعلا با مردم مماشات می کند. شاید ربطی داشته باشد به سفر رئیسی. همه می گوییم وقتی برگردد خیابان را به گلوله می بندند. کشور قوقاست. مشهد برخاسته. کلانتری احمد آباد در آتش می سوزد. فیلم کتک خوردن پلیس شوکر به دست در رش میان مردم میچرخد. پلیس کم جان است. آنقدر که عده‌ای میگویند 3-4 روز همین گونه بمانیم حکومت سقوط میکند. حکومت هم چنین فکر میکند. مردم 3-4 روز هستند و میروند خانهشان. اما گویا هیچ کدامشان قرار نیست رخ دهد. اینترنت ها قطع شده. امشب آبربانک ها کار نمیکنند. کارتخوان ها نیست. صحبت از آوردن اینترنت ماهواره‌ای به ایران است. مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس گفته درخواست معافیت از تحریم تهران را ثبت کرده. درخواست را پذیرفتند. سارینا اسماعیل زاده دختر 16 ساله کرجی را با ضربات باتون بر سر در اعتراضات کشتند. غزال چلاوی، زن 32 ساله آمولی، با شلیک ماموران پلیس از داخل ساختمان فرمانداری به چندین نام آشنا و ناآشنای این روزها پیوست. دوربین موبایل غزاله مسیر تیر را تا رسیدن به خودش ثبت کرد. پنجشنبه 31 شهریور 22 سپتامبر. هسته های اعتراضی شکل گرفته و هر دم بر آنها افزوده می شود. مردم شبها با آنکه اینترنت ندارند در خیابان کنار هم یک صدا شعار می دهند. کلان شهرها و دیگر شهرهای کوچکی که بعضن نامشان را تا کنون نشنیده ایم از جا برخواستند. ایران اینترنشنال با حسین رونقی تماس ویدیویی گرفته. میان مصاحبه می فهمد نیروهای امنیتی وارد خانه اش شدند. بدتر اعلام می کند نیازی به پنج بوکس و آمبولانس نیست. خود شنبه دوم مهر به دادسرا خواهم رفت. جمعه 1 مهر 23 سپتامبر. آیندگان 1 مهر را با پل ستارخان به یاد خواهند آورد. جمعیتی حیرت آور جمعند. پلیس ها گریختند. در شهرها مماشات پلیس تمام شده. مردم را میزنند. مردم هم جواب میدهند. آمار درستی از کشته و زخمی ها منتشر نمی شود. مردم کوکتل مولوتوف ساختند. شهر بوی انقلاب میدهد.
با گرامی داشتن یاد کشته شده ها، حرمت به کوشش و مقاومت زندانیان سابق یا فعلی و قدر دونستن تمام رنج ها و دوری هایی که تمام آسیب دیدگان سرکوب جمهوری اسلامی متحمل شدند، باز یادآوری می کنیم که جامعه و زندگی هر ایرانی در هر نقطه دنیا و به خصوص در خود ایران هرگز به مدارا و سربزیری نسبی قبل از کشته شدن مهسا جینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی بر نمی گرده. اجازه می خواهم همکاران اپیزود 37 پادکست صدای کانون رو اینجا بهتون معرفی بکنم. امیر پوریا، سردبیر. مهدی صدرنژاد، بخش روزشمار اعتراض‌های 1401. و من نسیم معصومی، مجری این پادکست. از مهمون‌هایی که تو این اپیزود با ما حرف زدن تشکر می‌کنم. مجید برزگر، کاوه فرنام. مرسی که همراه ما بودین. مرسی که صدای کانون رو شنیدین.